خود و اطرافی خود و اولادای خود و بستگان و همکاران خود و به خصوص خودش سبب آرامش و دلخوشی و لذت و سرور شود. اولین مورد را که ما فکر میکنم در قسمت میتونه کمک کنه، ما را یاری کنه، او کارهای است که ما ازش لذت میبریم. ممکن یک فرد از ورزش، یک فرد دیگر از رقص، یک فرد دیگر از عبادت، یک فرد دیگر هم از خریداری و فرد دیگر هم از نویسندگی و یا هم مطالعه و امثال موارد لذت ببره و برش دلخوشی ایجاد کنه. اما مهمی است که کارهای انجام شوه و پیش گرفته شوه و رویش فکر شوه و کار شوه که لذت بار میاره. و ای باز هم یادآور میشم که برای افراد و اشخاص متفاوت است. ولی آرزو دارم کار شوه و یا هم اجازه بتین بگویم که تلاش شوه حداقل هر فردی در زندگیش حداقل دو کار سه کار را روزانه تعیین کنه، پیش از پیش در برنامه خود جایگزین کنه که او کارها برش محض خوشی و دلخوشی باشه. یعنی ماموریت فواید و امثال و موارد را در دنبال نداشته باشه، صرف کار باشه که برای فرد دلخوشی بده، آرامش بده و راحتی بده. دوم میشه که با افرادی که همچو رفتارها و کارها را انجام میده بگذرانه، گاه خنده، گاه لبخند، گاه وسایل و زمینه های را مساعد ساختن که خنده به بار بیاره میتونه دلخوشی ایجاد کنه. به خصوص که آرام آرام آمد آمد نوروز است، سال نو است، میله ها و برنامه های سال نو چیده میشه و پروگرام میشه. اینا میتونه سبب دلخوشی ما و اطرافیان ما و خانواده ما و اعضای خانواده ما شه.
ممنون استاد عظیمی عزیز که مثل همیشه نکات خوبی را اشاره میکنین و ممنون شنوندای عزیزی که در کنار برنامه کافه صبح هستن. همچنان ما همچنان از دل خوش با شما صحبت میکنیم. سوالی که امروز پرسیده می است که چی کنیم که دل ما خوش باشه؟ تجربه شخصی شما چی است دوستان عزیز؟ چی کار میکنین که دلتان خوش باشه؟
یکی از فلانی دل خوش ندارم، که یا کدام خفگی بین ما و دلایل دیگه، اینا میتونه سببی باشه که یک نفر بگه ما از فلانی دل خوش ندارم.
دوست عزیزی که نام خود نوشته نکردن گفتن که دل خوش یعنی آدمای اطرافت مهربان و صمیمی باشن. واقعا 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 آدمای مهربان خیلی دل آدم خوش میسازن و گفتن که آرزو دارم چنین دلخوشی نصیب کافه صبحیا شوه و هست چنین دلخوشی نصیب کافه صبحیا. شما هستین در کنار ما، از چی دیگه ناراحت باشیم؟ دل ما چرا نباید خوش باشه؟
مثلا همین هفته پیش من تولدم بود و دوستان بسیار یک سورپرایز داشتن بر من و یک جشن یکرویی بر من تدارک دیده بودن. بسیار مرا زیاد خوشحال کرد و یک روحی خوبی به من داد.
خب موزیک بخش هواشناسی را رفتیم و تا لحظات دیگر همکار ما خانم پری موسوی تشریف میارند و این بخش اجرا میکنه.
سلام دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبحش امروز غبارآلود و آفتابی با دمای 6 درجه شروع کرد، نهایتاً به 15 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 5 درجه را در شب داریم. شهرهای هرات، مزار، خوست، چاریکار، شبرغان، اسدآباد، محمودراقی، پلعلم، قلات آب و هوای معتدل دارند، دمای بین 20 تا 29 درجه و شهرهای قندهار، جلال‌آباد، لشکرگاه، میمنه، طالقان، قندوز، پل خمری، فرا، مهترلام و ترینکوت هم با آب و هوای گرم و آسمان ابری دمای بین 22 تا 33 درجه را دارند. شهر فیض‌آباد با 17 درجه دما آسمانش رگبار است و شهر گردیز، بازارک و غزنی هم با دمای 13 و 15 درجه آسمانشان ابری و سرد است. بامیان در این بین سردترین شهر است با 9 درجه دما و آسمان ابری و زرنج هم گرمترین شهر است با 37 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط.
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند.
و یک صبحانه همدلانه همه و همه با شما در کافسو.
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 خب رسیدیم به ثانیه های پایانی برنامه کافه صبح. امروز از این گفتم که چی کنیم که دل ما خوش باشه. شما کمک کردین که نکات رو بگویم با صدایتان، با پیامایتان و استاد عظیمی هم نکات خیلی خوبی رو گفتن و بحث امروز پروندهش بسته شد. و اما فردا یک شب بریم. فردایی از شما میپرسیم که چقدر سبب دلخوشی دیگران میشیم. از دلخوشی دیگران فردا با هم صحبت خواهیم کرد. ممنون که در کنار ما بودین. تا یک شنبه، خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با یکدیگر درباره حقوق زنان افغان گفتگو کردند. خانم میشل باشوله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه در کابل با مقامات دولت طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان دیدار و گفتگو کرد. میشل باشوله در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت توانمندسازی زنان افغانستان گفت اگر می‌خواهید این کشور با صلح و پیشرفت دست یابد، زنان باید در قلب روندهای صلح‌سازی، امور بشردوستانه و توسعه باشند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افسود زنان و دختران افغانستان در ماه‌های اخیر با وجود اینکه مورد تهدید و حمله قرار گرفتند اما به دادخواهی ادامه دادند. سراج الدین حقانی نیز در این دیدار به خانم باشله اطمینان داد دولت طالبان با اعلام عفو عمومی در از میان برداشتن فکر انتقام پیشرفت کرده است. در همین راستا عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان رسیدگی به مشکلات زنان این کشور را از وظایف این دولت دانست. عبدالسلام حنفی معاون اداری در دیدار با میدلن سدلر معاون کمیته بین الملل نجات در کابل تاکید کرد برای رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان باید تلاش مشترک انجام شود. حنفی با تاکید بر اینکه طالبان از حقوق زنان افغان حمایت می‌کند از میدلن سدلر خواست تا وضعیت زنان افغانستان که بر اثر جنگ آسیب دیده‌اند را بررسی کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران وین را با مقصد تهران ترک کرد. علی باقری کنی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه پس از اعلام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر ایجاد وقفه در مذاکرات وین، اتریش را با مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ضرورت وقفه در مذاکرات به دلیل آنچه عامل خارجی از آن نامبرد خبر داد و در این زمینه در توییتی نوشت، به دلیل عوامل خارجی با وقفه در گفتگوهای وین نیاز است. بورل در این حال تصریح کرد متن نهایی توافق مذاکرات لغو تحریم‌های ایران آماده و روی میز است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم پس از انتشار توییت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به این توییت نوشت وقفه اعلام شده در مذاکرات وین میتواند زمینه ساز حل موضوعات باقی مانده و بازگشت نهایی باشد. هماهنگ کننده مذاکرات وین جاوین مذاکرات را خوب توصیف کرد و گفت طرف‌های مذاکره کننده در پایتخت اتریش تقریباً به توافق رسیدند. اینریکا مورا هماهنگ کننده مذاکرات وین روز جمعه در جمع خبرنگاران در مقابل هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات اعلام کرد که هیئت‌های مذاکره کننده قرار است به کشورهایشان بازگشته و هر چه زودتر برای انجام مذاکرات موفقیت‌آمیز بازگردند. مذاکره کننده بریتانیا در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای مدعی آمادگی سه کشور اروپایی برای توافق در پایتخت اتریش شد. استفانی القاق مذاکره کننده ارشد بریتانیا در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها ساعتی بعد از اعلام وقفه در این مذاکرات ادعا کرد سه کشور اروپایی برای به پایان رساندن مذاکرات در پایتخت اتریش آمادگی دارند. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اقدام رژیم اسرائیل در به شهادت رساندن نیروهای مستشاری ایران در سوریه را جنایتکارانه و تروریستی خوان و از جامعه جهانی و شورای امنیت خواست تا قاطعانه این اقدام تحریک برانگیز و جنایتکارانه را محکوم کنند. بامداد دوشنبه 7 مارچ رژیم اسرائیل با نقض فاحش حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه حملات راکتی را علیه منطقه در شمال دمشق انجام داد که منجر به شهادت دو تن از نیروهای ایرانی گردید که در حال مشاوره با نیروهای نظامی سوری در مقابله با تروریسم در سوریه بودند. منابع خبری محلی گزارش دادند نیروهای آمریکایی یک کاروان نظامی جدید حامل تسلیحات و تجهیزات را از پایگاه‌های خود در منطقه کردستان در شمال عراق به داخل خاک سوریه منتقل کردند. در سال‌های اخیر بارها کاروان نظامیان آمریکایی کامل تسلیحات و تانک بود بین عراق و سوریه جابجا شده است. سخنگوی جنبش نجبای عراق ضمن انتقاد شدید از اقدامات نظامیان تروریست آمریکایی در بغداد گفت باید آمریکایی‌ها را از عراق بیرون کرد. نصر شمری سخنگوی جنبش نجبای عراق اعلام کرد آمریکا همچنان به نقض حاکمیت کشورهای مستقل و ایستادن در برابر ملت‌های ادامه می‌دهد که برای آزادی امنیت و شکوفایی تلاش می‌کند. وزیر امور خارجه ایران موضع تهران را مبتنی بر خاتمه بحران اوکراین از مسیر راه حل سیاسی دانست و افسود جمهوری اسلامی ایران جنگ را نه در اوکراین، نه در یمن و افغانستان و نه در هیچ جای جهان راه حل نمی‌داند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و زبگ نیو راو وزیر امور خارجه پولند روز جمعه در گفتگوی تلفنی در خصوص وضعیت روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین المللی از جمله بحران اوکراین و مذاکرات وین گفتگو و تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی از تلاش‌های دولت پولند برای کمک به آوارگان و پناهجویان جنگ اوکراین به ویژه برای انتقال اتباع ایرانی قدردانی کرد. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد بعد از حمله روسیه به اوکراین کیف انتظار حمایت بیشتری را از اعضای اتحادیه اروپا داشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 28 فوریه با امضای درخواست رسمی برای الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا اعلام کرد لحظه حیاتی برای توقف سالها بحث و تصمیم گیری درباره عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا فرا رسیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه با اشاره به مخالفت اتحادیه اروپا با پیوستن اوکراین به این اتحادیه گفت بیشتر اروپایی ها دوست دارند اوکراین به اتحادیه اروپا بپیوندد و کیف نیز انتظار حمایت بیشتری را از کشورهای اروپایی داشت. رئیس جمهوری اوکراین در خصوص تحولات این کشور ادعا کرد ما با اردوی روسیه می جنگیم، اردویی که انتظار داشت نیروهای ما تسلیم شوند و در سرک ها گل دریافت کند. نمی توان پیش بینی کرد چقدر طول می کشد تا سرزمین ما آزاد شود، اما مهمترین چیز پیروزی در برابر دشمن سرسخت است. سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل متحد هم اعلام کرد مسکو و جامعه جهانی در مورد خطر سرقت مواد بیولوژیکی از آزمایشگاه‌های اوکراین توسط تروریست‌ها هشدار می‌دهد. واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، روز جمعه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل از اتحادیه اروپا خواست تهدید واقعی عوامل بیولوژیکی نشأت گرفته از اوکراین را بررسی کند. رئیس امور خلع سلاح سازمان ملل متحد اعلام کرد که اطلاعی از برنامه تولید سلاح‌های بیولوژیکی در اوکراین نداریم. ایزومی ناکامیتسو، مسئول امور خلع سلاح در سازمان ملل متحد، در نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل گفت که سازمان ملل از برنامه تسلیحات بیولوژیکی در اوکراین اطلاعی ندارد، اما هشدار داد که احتمال وقوع حادثه در نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین روز به روز در حال افزایش است. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه جمعه 50 شخصیت روس را بر لیست تحریم‌های خود اضافه کرد. بر اساس لیست وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد شامل مقامات روس، تعدادی از اعضای دوما، تعدادی از بازرگانان و خانواده‌هایشان می‌شود. و روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد بلک راک، ابرشرکت خدماتی مالی آمریکایی، 17 میلیارد دلار از دارایی‌های اوراق بهادار روسی خود را از دست داده است. روزنامه فاینانشال تایمز روز جمعه نوشت مشتریان بلک راک، ابرشرکت خدمات مالی آمریکایی، در پایان ماه جنوری بیش از 18.2 میلیارد دلار دارایی روسی داشتند. تحریم‌های غرب و بازارهای آسیب دیده بیشتر این دارایی‌ها را غیر قابل فروش کرده که سبب شده است بلک راک ارزش آنها را به شدت کاهش دهد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی هایمان مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بنام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام بر شما، روزتان بخیر. امروز سال روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی، شاعر بزرگ فارسی است. به همین دلیل امروز می‌خوایم که آثار این شاعر بزرگ را خدمت شما معرفی بکنیم. نظامی گنجوی، شاعر و داستانسرای ایرانی و پارسیگوی حوزه تمدن ایرانی که به عنوان پیشوای داستانسرایی در ادب فارسی شناخته شده. مهمترین اثر او پنج گنج یا خمسه است که تعداد ابیات آن را تا حدود 20,000 بیت نوشتند. نظامی گنجوی از داستان سرایان بزرگ و استادان مسلم در سرودن شعر تمثیلی و بزمی است. او در سال 525 در شهر گنجا متولد شد و همه عمر را به جز سفر کوتاهی که به دعوت قزل ارسلان به یکی از نواحی نزدیک گنجا کرد، در وطن خود باقی ماند تا در سال 614 یا 619 در همین شهر وفات کرد و به خاک سپرده شد.
چنانچه از اشعارش معلوم میشه فضیلت نظامی منحصر به شعر و شاعری نبوده و از جوانی به فنون ادب و تاریخ و قصص علاقه داشته و در تحصیل علم همت کرده و مخصوصا در نجوم صاحب اطلاع بوده. دوران زندگی نظامی با دوره حکومت اتابکان آذربایجان و موصل و شروانشاهان همزمان بود است. تعلق خاطر نظامی به تصوف زندگانی وی را بیشتر با زهد و عزلت همراه کرده و این امر او را از وابستگی به دربارهای سلاطین دور کرده است. مهمترین اثر او پنج گنج یا خمسه است که تعداد ابیات آن را تا حدود 20,000 بیت نوشتند و عبارت است از مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر و اسکندر نامه که تمامی مثنوی ها به سبک عراقی است. قدیمی ترین مثنوی نظامی مخزن الاسرار است و بهترین آنها خسرو و شیرین است. مخزن الاسرار در حدود سال 570 به نام فخرالدین بهشاه بن داوود به نظم درآمد و مشتمل بر 20 مقاله در مواعظ و حکم است. 2260 بیت دارد و حاوی اندیشه های زاهدانه و عارفانه است. در هر مقاله پس از شرح عنوان مقاله برای تاثیرگذاری بیشتر داستانی کوتاه اما پرمحتوا و دلنشین روایت شده است. مثنوی خسرو شیرین شامل 6500 بیت است. این مثنوی داستان عشق خسرو پرویز پادشاه ساسانی به شیرین شاه دخت ارمنی می باشد. و بقیه کتاب های نظامی هم گفتیم مثنوی لیلی و مجنون هست، مثنوی هفت پیکر هست، مثنوی اسکندرنامه هست. نظامی از شاعران است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست. وی از آن سخنگویان است که مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص دست پیدا کند. اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی با وسیله نظامی شروع نشده، اما تنها شاعری که تا پایان قرن ششم توانسته است شعر تمثیلی را به حد اعلای تکامل برساند، نظامی است. خب دوستان عزیز، در برنامه امروز انیس تنهایی آثار نظامی گنجوی را به بهانه سال روز بزرگ داشت این شاعر بزرگ خدمت شما معرفی کردیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
کرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. از اینکه همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس عزیز ما سرکار خانم طیبه سفری باشید که درباره تکنیک‌های نوشتن صحبت میکند.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. در این جلسه میخوام در مورد ریتم و تمپو در رمان خدمتتون صحبت کنم. خب تعریف ریتم و تمپو اصلا چی هست و چه اهمیتی داره ما در رمان به اون بپردازیم؟ اصلا جایگاهش در هنر چی هست؟ من همه رو خدمتتون عرض میکنم. ریتم یعنی تکرار زمانمند یک الگو. ریتم یکی از اصلی ترین مفاهیم جهانیه که در اون زندگی میکنیم، مثل طلوع و غروب خورشید. گذر چهار فصل، بهار، تابستان، پاییز، زمستان، دوباره بهار، تابستان، پاییز، زمستان. یه ریتمه، گردش خون از قلب به تمام بدن و بعد برگشتن دوباره خون به قلب، همه اینها یک ریتم هستن. و یا دوستان عزیزی که به خدمت سربازی رفتن حتما رژه هم رفتن و یک نفر اون بالا جلوی صف هست که بلند میگه 1 2 3 4 و سربازها هم با همون ریتم این کلمات رو تکرار میکنن که بهش میگن ریتم مارش. خب این شد مفهومی از ریتم و تعریف از اون که تو زندگیمون خیلی زیاد میبینیم ریتم همه جا وجود داره. حالا تمپو چیه؟ تمپو سرعت اجرای ریتم هستش. مثلا همون رژه رو در نظر بگیرید، اون ریتم 1 2 3 4 رو اگر کسی که جلو ایستاده آروم بگه، خب سربازها هم آروم‌تر رژه میرن، ولی اگه اون 1 2 3 4 رو تندتر بگه و اجرا کنه، سربازها هم به تبع اون این حرکات رو، این رژه رو تندتر انجام میدن. تو موسیقی حتما این ریتم و تمپو رو بیشتر شنیدین و وقتی میگیم ریتم و تمپو بیشتر ذهنمون میره سمت موسیقی، اما ریتم و تمپو هم در تئاتر وجود داره، هم در داستان وجود داره، در رمان وجود داره و هم در سینما. البته که موسیقی برای ایجاد ریتم و تمپو صدا داره، سکوت داره، دستش بازتره، میتونه از سازهای متفاوت و زیادتر استفاده کنه. تئاتر هم دستش بازه، به خاطر بازی بازیگران داره، طراحی صحنه، طراحی نور، و وقتی از موسیقی استفاده میکنه. سینما هم که خب از همه اینا بهتر ترکیبی هست از صدا و نور و حرکت دوربین و بازیگر و مونتاژ، و هر وقت دلش بخواد میتونه فیلمو سریعتر پیش ببره، فیلمو اسلو موشن کنه، کنترش کنه. همه اینها تو اونها خیلی راحت ما میبینیم که ریتم و تمپو رو وجود دارن. اما در داستان چطور؟ ریتم و تمپو در داستان چطور هست؟ ما چطوری میتونیم ریتم و تمپو رو در متن داستان و در نوشته های خودمون ببینیم؟ من در جلسه آینده در مورد ریتم و تمپو در داستان خدمتتون مفصل تر صحبت میکنم. ممنون که با من همراه بودید. تا جلسه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از کارشناس عزیز برنامه طیبه سفری و همچنین از شما که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی، و از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا الان شنیدید که دندان پزشک به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می گرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
تو که لام از کام باز نکردی ما بفهمیم. چرا انقدر تو و پانیز عجیب غریب شدی؟ بگو چیه که ما نمیدونیم. بی خیال فری، بخواب دیگه، الان وقت مناسبی نیستش، بذار یه وقت دیگه. از جاش بلند شد و روی تخت نشست. وقت دیگه نه، همین الان. سینا میگفت توی انباریتون یه ویلچر بوده. برای چی باید یه همچین چیزی توی خونه شما باشه؟ سینا توی انباری چه غلطی میکرده؟ جواب سوال منو ندادی. ویلچر دیگه، چراغ جادو که نیستش. برو بخواب. جواب منو بده دامون. تو که منو میشناسی، بخوام بفهمم ویلچر اونجا چی کار میکرده بعد جور پیگیر میشم. و خودت بگو برای ول کن دیگه فری. بگو دامون، زود بگو. ویلچر چه چیز جالبی داره که کنجکاوت کرده؟ داشتنش چیز جالبی نداره، اما نکته داره. یادمه پانیز میگفتش تو بار آخر به حدی عذابش دادی که نتونسته روی پاهاش وایسته و به زندگی برگرده. احمق، تو فکر میکنی من برای سرش آوردم؟ آره؟ اون وقت تا حدی برای سرش آوردم که مجبور بشه روی ویلچر بشینه؟ مگه وقتی شما کمکش میکردی که فرار کنه با اون چشم باباگوریت ندیدی داره رو پاهاش راه میره؟ حتما باید گندکاریاتو به راخت بکشم؟ پانیز کلن دوست داره پیچیده حرف بزنه. فریدون از روی تخت بلند شد، به سمت رخت خوابش رفت، اما طوری که انگار فکری ذهنشو مشغول کرده باشه دوباره به سمتم برگشت. باشه باشه، راست میگی، اما ویلچر به چه دردت میخوره که توی انباری نگهش داشتی؟ آقا فقط اون نبود که، یه چیزای دیگه هم هستش. از روی تخت بلند شدم و چراغ خواب کنار تختم رو روشن کردم. دیگه چی اونجا بوده؟ چی کار کردید شما دوتا توی اون خونه؟ مگه من یه قراری با سینا نذاشتم؟ بهش گفتم اجازه نداره وارد انباری بشه. آخه به چه حقی؟ حرفم رو قطع کرد و ادامه داد. چی میگی تو؟ بیچاره کاری نداشتش که. چند وقت پیش لوله ترکیده بود و آب انباری رو برداشته بود. رفته بودم یه سری به سینا بزنم، دیدم آقا رحیم داره زنگ میزنه به تو که بیای در انباری و باز کنی، تو با اجازه خودت بره تو. بهش گفتم بی خیال آقا رحیم، من خودم درو باز میکنم، نمیخواد به دامون بگی. با جدیت گفتم تو غلط کردی، جای من تصمیم گرفتی. عقب افتاده، بعد چند وقت رفته بودی مسافرت، نمیخواستم به خاطر یه همچین اتفاق بی ارزشی برگردی. آره عجب. تو از کجا میدونستی اصلا من رفتم مسافرت؟ ما که با هم در ارتباط نبودیم. از اولم مغزت کار نمیکرد دیگه. سینا گفتش، بدبخت مادر مرده گفتش تو بفهمی پوست از کلش میکنی. منو که میشناسی، گیر سپیش دادم بهش، گفتم بی خیال بابا، خودمون انباری رو روبرا میکنیم. دیدی که اومدی همه چیز مثل روز اولش شده بود. اصلا مرگ من، دامون اینجا رو نگاه کن، فهمیدی اونجا تغییر کرده؟ من خیلی وقت به انباری سر نزدم واقعا. حیف که توی راهروی ساختمون دوربین نداره، اون وقت به ثابت میشد من خیلی وقت انباری نرفتم. خلاصه در انباری که باز شدش خیلی چیزا اونجا دیدیم آقا. مثلا چی؟ برای چی این همه انصارین جمع کرده بودی اونجا؟ به چه کارتون میومد اینا؟ سراسیمه جواب دادم. خب راز من همینایی بودش که تو دیدی. آدم دزدید؟ آدم کشتید؟ نکنه افتادی به خلاف و خرید و فروش این آشغاله بدنسازی؟ فیلم هندیش نکن فری. کی آدم کشته؟ من یا پانیز؟ اصلا داستان اونطوری که تو فکر میکنی نیستش. خب بگو بدونم دیگه. من به هیچ کسی چی نگفتم که.
شاید تو اولین نفری هستی که از زندگیم برات میگم. فکر میکردم یه روز از بدبختیام باهات حرف بزنم، اما مطمئن بودم که اون روز حالا نمیاد.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
نام خدایی که هم بخشنده است و مهربان، هم خالق این جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام طفلای خندان و شاداب، سلام گلهای زیبای باغ زندگی، سلام کودکان شهری روستایی. سلامتی یک یکتان آرزوی ماست. روزتان بخیر و خوبی باشه. آفرین و هزار آفرین با تو کودک نازی که صبحت با یک سلام خوب و جانانه و پر انرژی شروع کردی. الهی که همیشه جور باشی و سلامت. طرف صبح سعی کنیم. ثانیه ها مثل برق و باد در حال تیر شدن هستن. برنامه ایتان 15 دقیقه بیشتر نیست. خیلی زیاد وقت ندارین. زودتر پیامک هایتان بر ما روی کنین. دل ما را خوش کنین. شماره پیامک های ما 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. خورشید خانم که خسته بود رفت پشت آن کوه کبود، هلال ما ابرو کمان نشست کنار آسمان، ستاره ها دور و برش الماس می ریختن بسرش. وقتی که شب سحر شد خروس از آن خبر شد، قوقولی قوقو را سر داد و بچه ها خبر داد، کی خواب و کی بیداره، صبح شده وقت کاره. نامش فایق است. این بچه خوب و نازنین باشنده شهر هرات است. فایق جان بر ما پیامک زده و گفته سلام خاله جان، از برنامه خوبتان بسیار زیاد تشکر. خاله جان، من هر دفعه که نمایش خروس خان پخش میشه دل ماو میشه. با خودم میگم اینا یک حیوان وحشی روبرو میشه با خروس خان و او بیچاره را قرد میده. دلم بسیار برش میسوزه. بیچاره تا کی میخواهید جنگل آواره و سرگردان باشه؟ فایق جنقن، ما هم رقم خودت پریشان امی خروس خان هستیم. درسته که هر هفته با یک حیوان آشنا میشه و به معلوماتش اضافه شده میره، ولی گفته خودت اگه یک حیوان وحشی که گرسنه‌ام باشه طرفش حمله کنه او وقت چه اتفاقی برش میفته؟ خیر است، پریشان نباشین. امروز فکر کنم هر قسم که شده میخوای خود از جنگل بکشه. حال موفق میشه یا نه بهتر است که بریم و از او خبر بگیریم.
اوه وای چه قمانده شدیم. یعنی میشه روزه برسه که من در مرغانچی خود استراحت کنم، بر مرغا از سفرهای خود بگویم؟ البته اگه زنده برایم. یک روز با یک حیوان درنده آشنا میشم، یک روزم با یک حشره، یک روز با یک چرنده. جنگل است دیگه. هوا امروزم خو آفتابیست. قوقل قوقو زمین تکان میخوره، یاری چی؟ زلزله شده؟ اوه چیزی برآمد از دل زمین.
ایجه کجاست من کجاست تو؟
بله؟ این دیگه چه موجوده؟ سلام موجود ناشناخته، کی هستی تو؟
بابا موشه کور میگم، زیر زمین زندگی میکنم.
زیر زمین؟ خب زیر زمین خفک نمیشی؟ هوا کم نمیاری؟
نه من زیر زمین تونل کنده میرم، بر خود خاره جور میکنم.
نام تو عجیب است، گفتی موشکور، یعنی موشکور نمیتونی جایی را ببینی، کور هستی؟ قبل خوب
نه او تو نیست، چون چشمان بینایی ضعیف است و چون زیر زمین در تاریکی زندگی میکنم فکر میکنم که من کور هستم. حال تو کی هستی؟
قبل خوب خروس هستم، پشت مزرعه خودم میگردم، در جنگل گم شدیم.
خلاص هستی؟
یعنی چی؟
مزرعه کجا بود؟ من مزرعه اطراف ندیدم.
بله؟ کل خوب از راستی میگی موشکور؟
شاید راه را غلط آمدی، بلکه همین فکر دارم.
نه نگو، کل قوقو بیچاره میشم، میخوایم به مزرعه برسم از آوارگی نجات پیدا کنم. کل قوقو
بگه به دل خدا گفتم، کار نداری؟
نه نه کار ندارم.
بابار خدا،
بابار خدا، موشکور کل قوقو. ای وای، گفت را را اشتباهی آمدی، آنم چطور کنم؟ از کدام طرف برم؟ چپ؟ نه 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 نمیشه، راست برم. خوکون خوکون، یعنی من کل را را غلط آمدیم؟ نه دیگه، مرگم حتمیست، مرگم حتمیست، خوکون خوکون.
سلام خورگوز جان، تو هروزم که در جنگل هستی؟ نرفتی؟
سلام زاغی، بیچاره شده، دیدی چی شد؟ نار خلط آمدم، ککل ککل.
کار کی گفته؟ کی گفته که خلط آمدی؟
موشکور گفت، خودم شنیدم چند لحظه پیش.
کار او که بیناییش ضعیف از خروس جان، چرا که بشه باور کدی؟ او زیر زمین زندگی میکنه، او مزرعه رو چه قسمی میتونه دیده باشه؟
ککل ککل، راست میگی ها، چرا من باور کردم؟ چقدر ساده هستم.
قرقر خب میخواستی باور نکنی، پس باش که من برات یک خبر خوش به تو.
خبر خوش زاغی جان چی هست؟
بله، من بیال پوش دوی درختو یک مزرعه ببینم.
قوقل قوقو، از راستی میگی مزرعه؟
بله مزرعه ببینم. چی مزرعه ای؟
نگم زاغی جان، میشه چند تا نشانی برم بگوی که این مزرعه چند تا خانه داره؟ خب
باش که یکم بالاتر برم.
درخت داره یا نه؟ زاغی درخت داره چند تا؟
بله دوتا ببینم، یکیش کلان است، یکی دیگیش هم خورد. راست میگی، یک درخت کلان هم مابین مزرعه است، یک درخت نه چند تا.
قوقل قوقل خودش هست، درست هست زاغی، زاغی مزرعه صاحب نست. تشکر زاغی جان، همیشه خوش خبر باشی، دور که نیست.
بیال نزدیکای چاشت از خروس خان، آهسته آهستم که را بری تا شروع نشده حتما میرسی، دور نیست خروس جان. بالاخره بعد از چند ماه در بدری و سرگردانی به مزرعه خودت میرسی، باید خوشحال باشی خروس.
زاغی جان، ترس خورده شدن نمیگی؟ نه شب خواه آرام داشتم نه روز، فکر میکردم از پشت یک بوته یک حیوان طرف میمیان توب میکنه، عمله میکنه، برای یک لقمه میکنه. زاغی شبام خواه بد میدیدم. ککل ککل
حق داری، خب خیر بری خروس خان،
زنده باشی. از تو واقعا تشکری میکنم، در این مدت چند دفعه با کمکات جان مرا نجات دادی. ککل ککل
کاری نکردم خروس جان، تو دوست خوب مسیقا. خب من خوشحال میشم که این دوستی ما به تو ادامه داشته باشه.
من خوشحال میشم، حتما طرف مزرعه بیا. خب میخوایم خودتا با ماکیانا معرفی کنم، بگویم که اگه زنده ماندم به خاطر کمکای خودت بود. خوکل خوبون
تشکر خروس خان، به هر حال خودت خروس تیز و چالاکی بودی که دوام آوردی و خطرها را سر تیر کردی. خب دیگه میگم کاری نداری، تو باید کم کم طرف مزرعه بری، من باید برم سر کار خود. میگم بابان خدا خروس خان.
تشکر قوقل قوقل، بابان خدا، با امید دیدار. وای مزرعه میرم، قلبم به توپ توپ افتاده، بهتر از وقت هدر ندم.
بابه فهمی که ما چقدر پریشانت بودیم. قد قد قدام قد قد قدام،
حتی صاحب ما یک دفعه تا نزدیکای جنگل هم آمد ولی دست خالی پاس آمد. باز ما شنیدیم که گفت حتما دال حیوانات وحشی تکه بارید کدن.
قد قد قدام خروس خان، بابه فهمی ما چقدر گریه کدیم. چطور خودتو نجات دادی؟ جنگل مگم خطرناک نیست؟
قوقل قوقل بله هست، ولی من بودم که تانستم دوام بیارم. خیلی از حیوانات از من تعریف و تمجید کردن، جای تعریف هم داره. هر کی دیگه جای ما بود وقت روز اول خورده شده بود. راستی میخوایم هر روز بهتون از یکی با چی حیوانات آشنا شدم نقل کنم. خب خوش دارم وقتی من شروع کردم و نقل کردم کلتان باشد. حالی هم برین یک کاسه دیگه دانه بیارین که گشنیم شده، زیاد گپ زدم دیگه. برین دیگه، چرا طول میتون؟
اخلاقش فرق کرده.
راست میگی، ولی خوب شد که آمد. حالی دیگه از ترس آمدن روبا و شغال نمیخوای بیدار باشیم. خروس خان موشش هست.
دوستای عزیز و مهربانم، تشکر که در برنامه امروز شاپرک ما را همراهی کردین. موفق و شاد باشین تا فردا. با امان خدا.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خدای متعال شاکر هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز طبق معمول در خدمت یکی دیگر از کارشناسان محترم و مهمان برنامه، خانم دکتر نجم السادات آل طه، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم، تا در مورد یک موضوع بسیار مهم و ضروری با ایشان گفتگو داشته باشیم. موضوع بحث امروز ما مسئله کانسر یا سرطان های روده است. که راجع به این مریضی و مهمتر از همه بحث اسکرینینگ یا بیماریابی در رابطه با این مریضی صحبت بکنیم. اسکرینینگ یا بیماریابی یا غربالگری اقدامات ضروری برای شناسایی کسانی که زمینه و شرایط این مریضی خطرناک داشته باشند و باید هر چه زودتر شناخته شده و تشخیص داده شوند. به اینمی کار اسکرینینگ یا غربالگری میگن، یا به زبان ساده تر غلبیل کردن آدم ها. غلبیل کردن آدم های پرخطر و های ریسک و مستعد که اینا باید شناسایی شوند. اگر یک خطر احتمالی هست، اینا باید قبل از اینکه علائم و خود مریضی پیشرفت بکنه و ظاهر شود علائم، اینا باید تشخیص داده شوند. تمامی این مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717144 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز.
خانم دکتر، تشکر از همکاری شما که این فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که می دانین، سوالات راجع به مشکلات و امراض هاضمه و گوارش زیاد است، اما چون امروز می خواهیم راجع به کانسر یا سرطان روده و راه‌ها و شرایط اسکرینینگ و غربالگری یا بیماریابی صحبت بکنیم، در آغاز اگر یک کلیات و توضیحات در مورد سرطان‌های روده و اهمیت و ضرورت اینمی غربالگری یا غلبیل کردن یا مریضیابی بتین، بسیار خوشحال میشیم.
همونطور که میدونید، وقتی میگیم غربالگری سرطان‌های روده، بیشتر مقصودمون روده بزرگ هست که شامل قسمت پایینی روده که بهش رکتوم گفته میشه و قسمت مابقی روده بزرگ که کلون بهش گفته میشه و روی همدیگه بهش میگیم سرطان‌های کلورکتال.
بله.
روده باری کمتر دچار سرطان میشه و سرطانش خیلی نادره و معمولاً غربالگری خاصی نداره، در یه شرایط خاصی ممکنه تشخیص داده بشه. و وقتی بحث غربالگری پیش بیاد، مقصود ما از سرطان‌های روده بزرگ هست که این غربالگری توصیه میشه راجع بهش. و از نظر اهمیتش، این بیماری از نظر آمارهای جهانی در خانم‌ها دومین سرطان شایع و در آقایون سومین سرطان شایع هستش و یکی از سرطان‌هایی که اگر به موقع تشخیص داده بشه، فرد میتونه حتی کاملا یه زندگی طبیعی داشته باشه و درمان کامل پیدا بکنه.
بله.
و اگر متاسفانه دیر تشخیص داده بشه، احتمال مرگ و میر ناشی از اون بالا هستش و سرطانی هست که قابل پیشگیری هم هست. بنابراین اهمیت داره که راجع به این موضوع صحبت بکنه.
خانم دکتر، طبق بررسی‌هایی که در منطقه ما از جمله ایران شده، سرطان و کانسرهای دستگاه و جهاز هاضمه و گوارش مثل کانسر یا سرطان معده و روده، اینا زیاد شده و زیاد دیده میشه. ای افزایش دلیل خاصی داره؟ اینها عوامل مشترک دارن؟
ببینید، به هر حال عوامل خطر شناخته شده ای ما داریم که حالا یه فاکتورهای ژنتیکی هست و یه فاکتورهای محیطی هستش و ممکنه که این درصد ژنتیک یا فاکتورهای محیطی در سرطان‌های مختلف و حتی در یک سرطان در بعضی افراد متغیر باشه.
بله.
فاکتورهای ژنتیکیش خب گاهی اوقات قابل پیگیری هست. مثلا تو سرطان‌های روده سندرم‌های ژنتیکی داریم که مشخصاً ایجاد سرطان روده رو در فرد بیشتر می‌کنن. بنابراین قابل پیگیری از نظر تست‌های ژنتیکی بعضی اوقات هستش. اما اکثر موارد سرطان ها فرم ژنتیکی نیستن، هرچند نقش ژنتیک درشون وجود داره ولی کم رنگ‌تر از نقش فاکتورهای محیطیه. عمدتاً فاکتورهای محیطی بیشتر در این سرطان ها دخیل هستن.
بله.
در مورد سرطان روده بزرگ فاکتورهای مثل رژیم غذایی میتونه دخیل باشه. چه رژیم های غذایی ممکنه فرد رو بیشتر مستعد کنه به سرطان های روده بزرگ؟ رژیم هایی که حاوی گوشت قرمز به میزان زیاد باشه، چربی بالا داشته باشه، با گوشت های پروسس شده مثلا سوسیس، کالباس، فرد بیشتر در حقیقت منبع غذاییش باشه، یا اینکه در حقیقت کمبود میوه‌جات و سبزیجات در رژیم فرد میتونه فرد رو مستعد کنه به سرطان های روده بزرگ. همینطور کاهش فعالیت و اکتیویتی بیمار و فعالیت فیزیکی بیمار در بروز این سرطان نقش داره.
بله.
چاقی میتونه در این سرطان نقش داشته باشه. مصرف سیگار، الکل میتونه نقش داشته باشه و مواردی هم خب پیشگیری کننده هستش. خب رژیم های سالم، همون میوه و سبزیجات که گفته شد، کلسیم، ویتامین ها، البته بیشتر نوع طبیعیش، نه اینکه حالا فکر کنیم باید مثلا مکمل خاصی دریافت بشه تا فرد دور از این سرطان ها باشه. به صورت طبیعی همون مصرف میوه جات، سبزیجات، شیر و لبنیات که کلسیم داشته باشه، اینا تا حدود این میتونه از سرطان های روده پیشگیری کنن.
بله.
حالا اینکه فرمودین در کشور ما واقعا بله وجود داره، خب یه عواملی در حقیقت ممکنه در وجود داشته باشه که این سرطان ها رو ایجاد میکنه، ولی شناخته ترینش اونهایی که نام بردیم. البته همیشه نقش استرس رو در سرطان ها ما ممکنه به عنوان یک عامل کنار سایر عوامل در نظر بگیریم، برای اینکه استرس میتونه سیستم ایمنی بدن رو به هم بزنه. شما ممکنه که موقعی که سلول ها در جریان تکثیر خودشون هستن، سلول های بد تولید بشن. اگه سیستم ایمنی کاملا سالم باشه میتونه اونها رو از بین ببره، در حالی که با سیستم ایمنی ناسالم ممکنه اینها رشد پیدا کنن، تکثیر پیدا کنن و تبدیل به سرطان بشن. خب نقش استرس هم در اینکه تعدیل سیستم ایمنی رو به هم بزنه واقعا شناخته شده هستش.
ممنون و سپاس از توضیحات خوب شما خانم دکتر آل طه. ای عوامل و فاکتورهای زمینه سازی که نام بردین تقریبا رد پایشان و جای پایشان در بسیاری از مریضی ها دیده میشه، مثل استرس ها، چاقی، دخانیات و استعمال دود، الکل، بی تحرکی، رژیم و پروگرام غذایی نامناسب، گوشت گاو و گوسفند و که زیاد مصرف شده با نام گوشت قرمز یا گوشت سرخ، فست فود ها مثل سوسیس، کلباس و انواع ساسج ها یا ساندویچ ها، همه و همه عامل مشکلات مختلف از جمله مشکلات هاضموی و حتی سرطان ممکنه باشه. و در زمانهای قبل شرایط زندگی و کار کردن ماها، تغذیه و غذاهای فامیل ها و خانواده ها با امروز بسیار فرق میکنه و عوامل خطر در گذشته بسیار کم بوده. آیا اینمی تغییرات در زندگی مؤثر است؟ یعنی اگر در این مسائل تغییراتی به وجود بیاید روی این بیماری ها میتونه مؤثر باشه؟
البته خب همونجوری که فرموده مسلمانی همه اینها در کنار هم نقش داره. حتما یک عامل در بروز سرطان دخیل نیست، عوامل متعدده و خب عوامل پیشگیری کننده متعددی هم شاید قدیم بوده. همین شغلی که میفرمایید، افراد فعالیت های فیزیکی خوبی داشتن، شغلشون، خانوم ها، آقایون، کارهای خونه خب شاید انقدر مثلا صنعتی نبوده، کارهای بیرون همینطور، فعالیت های بدنی افراد خیلی بیش از این حالت بوده.
بله.
و مواد غذایی که مصرف میکنن شاید بیشتر مسائل پخت و پز، آب پز بوده تا به جای اینکه سرخ کرده باشه، یا مواد غذایی که به هر حال افزودنی هایی داره که اونها ممکنه باعث بشن که تحریک کنن سلول های سرطانی رو. عواملی مثل در معرض تشعشعات مختلف امروزه به هر حال مطرح هستش، حتی موبایلی که در ما هممون خیلی راحت همه وقت از خودمون جدا نمی کنیم، خیلی هم توصیه میشه مثلا اقلن شب موقع خواب کنار فرد نباشه.
بله.
و سایر عوامل استرسی که به علت شغلی، به علت زندگی، به علت خواسته هایی که افراد دارن و خب بیش از حد قدیم هست، یعنی قدیم خیلی زندگی ها با یه حالت قناعت بیشتری بوده و خیلی راحت تر می گرفتن، ولی امروز خب این فناوری های روزمره و غربی شدن زندگی ها به سمت به اصطلاح شیوه زندگی غربی رفتن باعث شده که همه اینا دست به دست هم بدن و واقعا ما سرطان ها رو امروز خیلی بیشتر و خیلی تو افراد متاسفانه جوانتر ملاحظه میکنیم.
خب در بخش اول برنامه عزیزان شنونده توصیه های ارزشمند خانم دکتر آل طاهر